جعبه، پادکست منصور ضابطیان. خانم ها، آقایان، سلام. این جعبه شماره 30 که میشنوید. عنوان این جعبه ثریا.
چشم من باشد به راحت هنوز، چه شدم همه پیمان که از آن لب خندان بشنیدم و هرگز خبری نشد از آن.
چرا ثریا؟ این مهمترین پرسشیه که شنونده این پادکست میتونه از من بپرسه و حق هم داره، چون پادکست داره درباره یه زنی فراموش شده حرف میزنه که شاید در این جهان پر هیاهوی امروز بررسی زندگیش اهمیتی نداشته باشه. زنی که روزگاری یکی از جنجالی ترین چهره های بین المللی بوده، یکی از زیباترین زنان دوران خودش بوده و توجه رسانه ها به اون مثال زدنیه، تا جایی که گفته میشه عکس هیچ زن غیر بازیگری به اندازه عکس او روی جلد مجلات جهان نرفته. ما در این جعبه فقط درباره ثریا که دومین همسر محمد رضا پهلوی بوده حرف نمیزنیم. از یک طرف به بهانه زندگیش بخشی از تاریخ معاصر ایران رو هم واکاوی میکنیم و از طرف دیگه به ماجرای یک عشق میپردازیم و به ماجرای زن بودن، به ماجرای نازایی که چطور میتونه یک رابطه عاشقانه رو به تباهی بکشونه. همه اینها یک روایت داستانی از یک زندگی جنجالی رو تشکیل میده که قصه این پادکست جعبه است. یک نکته رو هم باید عرض کنم که به خاطر حجم اطلاعاتی که در پژوهش‌هام به دست آوردم و حیفم میومد که ازشون صرف نظر کنم یا بخوام بیش از اندازه کوتاهشون کنم، ناچار شدم برای نخستین بار در جعبه یک موضوع رو در 3 قسمت روایت کنم که امیدوارم ازش لذت ببرید. خواهش میکنم به پیج ما در اینستاگرام هم سر بزنید با آدرس جعبه پادکست. در این قسمت از جعبه آبجو آرگو در کنار ما ایستاد. آرگو از قدیمی ترین برندهای آبجو ایرانیه. سال 1309 تأسیس شده و اون زمان‌ها هم خیلی زود به یکی از پرطرفدارترین برندها تبدیل شده بود. بعد یک توقف طولانی داشت و در سال 1398 دوباره به میدون برگشت. این بار با عنوان آبجو کرافت بدون الکل. کرافت بودن آبجو یعنی چی؟ معنیش اینه که توی تولیدش از مواد اولیه طبیعی مرغوب مثل دونه های مالت جو به همراه انواع رازک استفاده میشه. همینطور نسبت به خیلی از آبجوهای دیگه، این نوع آبجوها فرایند پیچیده تر و زمانبرتری رو دارن. این فرایند زمانبر در پروسه تولیدشون هستش که انجام میشه. تمرکز آرگو هم روی تولید آبجوهای کلاسیکه. الان دوتا طعم IPA و مالت ساده رو تولید میکنن و در کنار اونها آبجو با طعم لیمو رو هم اضافه کردن. از آبجو آرگو به خاطر اینکه در کنار جعبه ایستاده تشکر میکنم. و حالا پادکست ثریا. زندگی ثریا برای ما در این پادکست از جایی اهمیت پیدا میکنه که او به محمد رضا پهلوی معرفی میشه و مورد توجه اون قرار میگیره. اما نمیتونیم قصه رو از اونجا شروع کنیم. پس اجازه بدین خیلی سریع 16-17 سال اول زندگی سریا رو مرور کنیم تا برسیم به قصه اصلی. سریا دختریه که در خاندان بختیاری ها به دنیا میاد. یک قوم ریشه‌دار و اصیل که مبارزاتشون در طول تاریخ و شجاعت و مهمون نوازیشون همیشه معروف بود و البته هنوز هم هست. در دوران مشروطیت هم تلاش بختیاری ها برای پیروزی انقلاب و فتح تهران زبان زد بود. بختیاری ها در دوران سلطنت رضا شاه ابتدا دست دوستی و همکاری به طرف اون دراز کردند و همین مسئله باعث شد تا حتی سردار اسعد بختیاری به وزارت برسه. اما به تلاش برای ترور رضا شاه متهم شد و جونش رو سر همین مسئله از دست داد. این یکی از دلایل اختلاف های جدی میان پهلوی ها و بختیاری ها شد که البته این اختلاف دلایل دیگه‌ای هم داشت که اینجا فعلا کاری باهاش نداریم. در چنین شرایطی سریا در شهر اصفهان به دنیا میاد. اول تیر 1311. پدرش خلیل اسفندیاری بختیاری بود، پسر اسفندیار بختیاری از ایلخانان معروف دوران و برادرزاده علی قلی خان سردار اسعد فاتح تهران در انقلاب مشروطه. خلیل اسفندیاری در سال 1302 به آلمان میره و در برلین حقوق و اقتصاد سیاسی میخونه و همونجا دلداده یه دختری آلمانی میشه به اسم ایوا کارل. اونا ازدواج میکنن و بعد از اتمام تحصیل خلیل به ایران میان و مقیم اصفهان میشن. همینجاست که سریا به دنیا میاد. سریا تا 8 ماهگی در ایران میمونه. بیماری آبله در سال 1312 چنان شایع میشه که خلیل و ایوا تصمیم میگیرن دخترشون رو بردارن و برن آلمان که مبادا بیمار بشه. سریا تا 5 سالگی در برلین میمونه و بعد خانواده دوباره تصمیم میگیرن به ایران برگردن و در اصفهان اقامت کنن. در اصفهان اون به مدرسه آلمانی ها میره و فارسی رو هم پیش یک معلم خصوصی یاد میگیره. با تعطیلی مدرسه آلمانی ها به دلیل جنگ، سریا وارد مدرسه میسیونرهای انگلیسی میشه و تا 15 سالگی در اونجا تحصیل میکنه. حالا سال 1326 هست. اروپا آرامش بعد از جنگ رو به دست آورده و خانواده تصمیم میگیرن ایران رو به مقصد سوئیس ترک کنن. سریا در پانسیونی در شهر مونترو سوئیس مشغول تحصیل میشه. دختری شیطون که از هر فرصتی برای فرار از پانسیون و رفتن به سینما استفاده میکنه. اینجاست که رویای قدیمی بازیگر شدن درش بیدار میشه و رهاش نمیکنه. او رویاش رو با خانوادهش در میون میگذاره. با مادری که همراهه و پدری که نجابت دخترش براش مهمه و از بازیگر شدنش هراس داره. اونا به سریا میگن برای بازیگر شدن باید زبان انگلیسیت رو تقویت کنیم. کسی نمیدونه اونها این حرف رو برای وقت کشی زدن یا اعتقاد قلبیشون بود. اما هرچه بود باعث شد سریا به لندن بره، به شرطی که در این شهر در خونه عمش اقامت کنه تا پسر عمه‌هاش بتونن در مقابل دیگران ازش مراقبت کنن. سریا رو فعلا اینجا داشته باشید تا بعد. اما باز هم نمیتونیم قصه اصلی پادکست رو شروع کنیم بدون اینکه از یک بازیگر دیگه این قصه حرفی بزنیم و همینطور نگیم که شرایط کشور در اون موقع در چه وضعیتی بوده. بازیگر دیگه محمد رضا پهلویه که در زمان آغاز قصه ما در 1329 31 سال داره. شاه جوونیه که البته خیلی هم جدی گرفته نمیشه. یک ازدواج ناموفق با شاهزاده فوزیه مصری داشته که حاصلش دختریه به اسم شهناز که حالا 10 سال است و از قضا اون هم در سوئیس تحصیل میکنه. فوزیه در 1324 از ایران میره و از شاه جدا میشه. هرچند که این جدایی تا سال 1327 در ایران رسما اعلام نمیشه. ایران در کشاکش اختلافات سالهای پس از جنگه. دولت‌ها یک به یک میان سقوط می‌کنند و میرن. در طول 9 سال سلطنت شاه جوان، حالا محمد علی رزمارا 15مین کابینه رو تشکیل داده. رزمارایی که اتفاقاً شاه رو بسیار نگران کرده، چون می‌ترسه با حمایت انگلیس‌ها علیه او کودتا کنه و خودش قدرت رو در دست بگیره. نهاد سلطنت بیش از هر دورانی ضعیفه و نداشتن یک ولیعهد برای وراثت تاج و تخت بیش از هر زمان دیگری احساس میشه. در این شرایط زنان دربار در تکاپو برای یافتن همسری مناسب برای شخص اول مملکتن که همون رو به سر و سامون برسونه و هم پسری براش به دنیا بیاره که بتونه آینده سلطنت پهلوی رو تضمین کنه. حالا میرسیم به قصه اصلی. یه دختر جوون 17 ساله خوشبر و رو در لندن و یک مرد 31 ساله غمگین و نگران در تهران که هر عیبی داشته باشه این یه حس رو داره که شاه یک مملکت و میتونه رویای هر دختری باشه. درست مثل بقیه خانواده‌های سنتی در ایران که مادرها در به در به دنبال پیدا کردن همسر مناسب برای پسرشون هستن، ملکه مادر هم همین کار رو میکرد. او مهمونی‌های زنونه هفتگی داره و تو این مهمونی‌ها از دوروبریاش میخواد که دخترهای مناسب دوروبرشون رو معرفی کنن. چند نفری معرفی میشن. بعضیاشون رو ملکه مادر همون اول کار رد میکنه و بعضیاشون رو هم شاه داماد در مرحله بعد. حتی میگن سر یکی از موارد که از نظر ملکه مادر بسیار مناسب بوده و شاه ردش کرده یک دلخوری شدید پیش میاد و ملکه مادر به شاه اعلام میکنه که دیگه هیچ دختری رو بهش معرفی نمیکنه. ولی همه میدونیم که مادرهای ایرانی از این تهدیدهای غیر عملی همیشه تو آستینشون زیاد دارن. کار وقتی بیخ پیدا میکنه که شاه در سفرش به آمریکا دلباخته یک دختر لوند آمریکایی میشه و تا پای پیشنهاد ازدواج و دعوتش به تهران پیش میره. این مطلب رو همون موقع مجله تایم منعکس میکنه و ماجرا به گوش ملکه مادر و اشرف میرسه و بلافاصله تلگرافی به شاه میزنن و عواقب ماجرا رو براش تشریح میکنن و شاه رو از تصمیمش منصرف میکنن. ملکه مادر دوست نزدیکی داره به نام فروخ ظفر که از او هم خواسته شده بوده دور و برش دخترهای مناسب رو پیدا کنه. یک روز فروخ ظفر عکس دختر زیبایی که مشغول اسکی بوده رو به ملکه مادر نشون میده و میگه که اون دختر دختر یکی از اقوامشون هست که در لندن درس میخونه. در بعضی منابع اومده که فروخ ظفر عمه ثریا بوده، اما در واقع یکی از اقوام بوده که به عنوان عمه خونده میشده. ملکه مادر از اون عکس خوشش میاد، ولی مثل جوانهای امروزی که توی چت یه عکس برای هم میفرستن و بعد مورپیک مینویسن که یعنی عکسهای بیشتر، ملکه مادر هم تقاضای عکسهای بیشتر میکنه. حالا بقیه ماجرا رو به نقل از کتاب کاخ تنهایی نوشته ثریا بشنویم که بعدتر درباره کتاب هم مفصل توضیح میدم. در این سه پادکست هر جا قرار باشه نقل قولی از کتاب ثریا بکنیم، اون رو با صدای خانم گلاره عباسی میشنویم. حالا ببینیم که عکسی که در تهران سفارش داده شده در لندن چطور گرفته شده.
ماه سپتامبر است و پیشانیم را به شیشه پنجره اتاقم تکیه دادم و آسمان لندن را که با نخستین الحان و الوان پاییزی همراه است تماشا می کنم و وجودم را غایب از خیش در اندیشه هایم می جویم که ناگهان صدای کوبیدن در اتاق را می شنوم. گودرز پسرمه ام است و می گوید ثریا یه ساعت وقت تو به من می دی، می خوام چند تا عکس از تو بگیرم. بازم توی این هفته دو حلقه فیلم از من گرفتی. گودرز تبسمی ناراضی به چهره می گیرد. فیلم ها کم نور بودن و تو عینه یه قالب پنیر توی عکس دیده می شی. می خوام دوباره بگیرم. گودرز عاشق عکاسی است. گمان می کنم عکس های زیبایی از مناظر و بناهای لندن گرفته و داشته باشد. او همچنین یک جوان خوشچهره ایرانی برای دختران زیبای لندنی است. در حالی که دوربین رولف رکس را تنظیم می کند می گوید تکون نخور. آها، یه لبخند، کلیک کلاک، یک عکس، بعدش دوتا. جلوی در بیست، کلیک کلک، یک عکس دیگر. حالا برو بیرون جلوی در آهنی پانسیونا، روبرو، نیمرخ، بی حرکت، با حرکت. چه خبره گودرز؟ تو هیچ وقت فیلماتو انقدر حروم نمی کردی. خیلی تودار لبخند می زند. از تهران به مادرم نامه نوشتن، از تو عکس خواستن. چه کسی نامه نوشته؟ عمه فروغ ظفر. اون گفته عکسایی که از تو دارن قدیمیه. راست بیست، بی حرکت، کلیک، کلاک. خیلی فکر میکنم. به یاد ندارم عمه‌ای به نام فروغ ظفر را دیده باشم. خانواده‌های ایرانی تعدادشان زیاد است و حتماً این یکی هم از آن عمه خانم‌هایی است که مبتلا به درد نداشتن شجره نامه است.
عکس ها به تهران میرسن، از مرحله تصویب اولیه ملکه مادر سربلند بیرون میان و همون شب در آغاز پاییز 1329 به شاه نشون داده میشن. شاه دختر رو میپسنده اما میگه تا اون از نزدیک نبینه نمیتونه نظر بده. مادر پیشنهاد میده که شمس خواهر بزرگتر شاه رو به لندن بفرستن تا عروس رو از نزدیک ببینه و اگه مناسب بود اون رو به تهران دعوت کنه، البته به صورت مشروط و بدون اینکه وعده خاصی به اون بدن. شاه میپذیره و یک هفته بعد، بگذارید ماجرای یک هفته بعد رو از زبان خود ثریا بشنویم با صدای گلاره عباسی.
یک هفته بعد نوبت پسرعمه دیگرم ملک شاه است که در اتاقم را میکوبد و بگوید ثریا امشب با من به سفارت ایران میای؟ اونجا ضیافت شامی به افتخار پرنسس شمس خواهر بزرگتر شاه برپاست. تعجب نکردم. خانواده من در شمار اصیل ترین خانواده های ایران است. با اینکه به خاندان پهلوی که این همه مصیبت برای بختیاری ها فراهم آورد علاقه ای نداشتم، میل داشتم با پرنسس شمس آشنا شوم که گفته می شد بسیار مهربان و خوش برخورد است. خاویار، شامپاین و دیگر تحفه های مشرق زمین. پرنسس شمس خیلی صمیمی خودش را نشان می دهد. با من از اصفهان، عالی قاپو و چلستون صحبت می کند. خیابانی را هم که منزل ما آنجا بود می شناسد. در حالی که دستم را می فشارد می گوید مادمازل اسفندیاری، فردا شب با من به تئاتر می آیید؟ حالا دیگر شمس ولکن من نیست. با هم به دیدن موزه ها می رویم. با هم چای می خوریم. ویترین ها را تماشا می کنیم. یک شب هنگامی که مرا جلوی در منزل پیاده می کند می گوید میل نداری چند روز با من به پاریس بیایی؟ پاریسی که به زحمت می شناختم. پاریسی که با یک گذر شتاب زده برای رفتن به زوریخ دیدمش. پاریسی که افسونم کرده است. جواب می دهم باید از پدرم اجازه بگیرم. چیزی نمی فهمیدم. همه چیز به تندی می گذشت. خواهر شاه از من چه می خواهد؟ خواهر این رهبری که جز خاطره مبهم از عکسش که به دیوار کلاس آویخته بود چیزی در ذهن ندارم.
ثریا از پدر اجازه میخواد و پدر هم ماجرا رو برای اولین بار با ثریا در میون میگذاره و میگه شاه از تو خوشش اومده و خواسته که با تو ملاقات کنه. ثریا از پدرش دوتا قول میگیره. قول اول این که اگر شاه از اون خوشش نیومد پدر اون رو به مدرسه تئاتر بفرسته و شرایط هنرپیشه شدنش رو فراهم کنه و قول دوم اگر اون از شاه خوشش نیومد کسی اون رو مجبور به این ازدواج نکنه. پدر هر دو مورد رو میپذیره و چند روز بعد دختر جوان و خواهر بزرگ داماد عازم پاریس میشه.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, des musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Tout le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter. L'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris.
چند روز بعد وقتی که اونها به تماشای باغ تویلری در پاریس رفتن، شمس بالاخره سر صحبت رو باز میکنه و ماجرا رو برای اولین بار با ثریا در میون میگذاره. او نامه ستایش آمیزی که درباره ثریا برای شاه نوشته رو برای ثریا میخونه و مجموعه ای از بایدها و نبایدها رو مطرح میکنه که در صورت انجام این ازدواج باید توسط ثریا رعایت بشه. مهمترینش رعایت احترام ملکه مادر و پرهیز از خواهر دوقلوی شاه اشرف. ماجرای اختلاف این دو و رقابتشون در همه زمینه‌ها خودش واقعا میتونه موضوع یک پادکست مستقل باشه، اما اینجا همین رو بگم که شمس تمام تلاشش رو میکنه تا این ازدواج سر بگیره و کسی باشه که کاشف ملکه آینده ایران میشه. برای همینه که نامه‌ای هم به ملکه مادر مینویسه و توش با هیجان میگه دوشیزه ثریا انگار برای ملکه شدن به دنیا اومده. چند روز بعد ثریا و پدرش همراه شمس در هواپیمای خط هوایی KLM هستند تا از طریق روم به تهران بیان، جایی که قرار اتفاقهایی بیفته که آینده یه دختر مدرسه‌ای بختیاری رو رقم می‌زنه. ساعت 10 صبح 16 مهر 1329 هواپیما در مهرآباد تهران میشینه. از اونا خواسته میشه که توی هواپیما بمونن تا مسافرها پیاده بشن. قبل از خروج یک خانوم چاق و چله وارد هواپیما میشه و به سمت ثریا میاد. او فروغ ظفره، همون عمه جانی که واسطه این اتفاق بوده. اونا در خونه برادر فروغ ظفر اقامت میکنن و همون شب به مهمونی ملکه مادر دعوت میشن، یک مهمونی شتاب زده برای دیدن عروس. ثریا میخواد که در صورت امکان مهمونی به فردا شب موکول بشه، اما شمس اخطار میده که طرح این مسئله ممکنه باعث ناراحتی ملکه مادر بشه و کل پروژه با شکست مواجه شه. پس چاره‌ای نمیمونه جز شرکت در مهمانی، مهمانی که شرحشو به روایت از کتاب خاطرات ثریا بشنوید.
به سوی تاج الملوک به راه میافتیم. خانم سالخورده مرا در سالن میپذیرد. دور و برش را برادران و خواهران شاه گرفتند. مرا میبوسد. بعد از او پرنسس اشرف و سایر زنان که برایم ناآشناند تماس سنتی صورت با صورت را با من انجام میدهند. بوسه‌ای که کسی از طرفش که نمیشناسد دریافت میدارد احساسی است ظریف. نوعی ترس مرا در بر میگیرد، حتی گونه هایم را. از همه ظریف‌تر قواعد و آدابی است که باید رد و بدل شود و خوشبختانه من از کودکی با این سنت‌های ایرانی آشنا هستم که عبارت است از احوال پرسی و جویا شدن از جزئیات سلامت مخاطب و کسانش با زبانی چرب و نرم. ناگهان صدایی از یکی از خادمان شنیده می‌شود. اعلی حضرت شاه. همه از جا بلند می‌شوند. شاه اینجاست. در پوشش نظامی امیری ارتش ایران. او را متین و با ابهت میابم. چهرهش خندان است و اندامش متناسب و نیز جوان می نمایاند. او در سنی نیست که شخص احساس مسئولیت می کند. با یک یونیفرم شیک. آری، اعتراف می کنم که دیدارش برایم چون صاعقه ای آنی بود. مادرش را می بوسد و خواهرانش در حالی که دستهایشان را روی سینه می گذارند خم می شوند. تعظیم. برادرانش او را اعلی حضرت خطاب می کنند. به من نزدیک می شود. طبق آداب می بایست نگاهم را پایین می بردم، اما برایم غیر ممکن بود. رورانسی که بارها تمرین کرده بودم آنطور که باید انجام نمی شود. زیاد پایین نبود. این را بعدها، خیلی بعدها شمس به من گفت، چرا که در آن موقع وقتش نبود. خجول بودن شاه را که شمس می گفت و خودش سعی داشت آن را پنهان کند حدس می زنم. ممکن است مردها متوجه نشوند، اما یک زن این نکات را خوب احساس می کند. او مرا دعوت به نشستن می کند و می پرسد، چه مدت در پانسیون بودید؟ تحصیلاتتان در چه رشته ای است؟ از مونترو، لوزان و لندن صحبت می کنم و بعد هم البته از بلوبر. موقع شام فرا می رسد. میزی طویل با رومیزی سفید که شمدانهای سنگین آن را درخشان می نمایانند. ظروف کریستال و چینی گرانبها و کارد و چنگال نقره. برخلاف تشریفات، ما مهربانی مرا سمت چپ خود می نشاند. میان ما نگاه هایی رد و بدل می شود. دوزکی، آشکار و باز دوزکی. غذا بسیار لذیذ است، بدون شراب و الکل. حرف‌هایمان آرام و به گونه‌ای کاذب معصومانه است. می‌گوید خیلی سوئیس را دوست دارم. بله، کشور بسیار زیبایی است. مثل دو شاگرد مدرسه‌ای هستیم که با هم درد و دل می‌کنند. البته در میان درخشش کریستال و ترق‌طروق ظروف و محیط، در نوعی امیدواری برای تمام اعضای یک خانواده که غرق در داوری و ارزیابی یمن خوش آینده اند.
بر تو و آن خاطر آسود سوگن، بر تو چشم گناه آلود سوگن، بر آن لبخند جادویی، بر آن سیمای روشن که از چشمان تو افتاده، آتش بر هستی من، آتش بر هستی من. هر شب در ره گذارد، ماندم چشم انتظارد، شاید یک شب بیایی درد تنهای تنها، بگذشته بی تو شبها در حسرت و جدایی.
همون شب وقتی که اونا به خونه میرسند، پدر با رنگی پریده و خبری تازه به سراغ دخترش میاد. شاه از سریا خوشش اومده و به او رسماً پیشنهاد ازدواج داده. سریا با نگرانی میپرسه، باید همین الان جواب بدم؟ پدر میگه، اگه این اتفاق بیفته برای بختیاری ها خیلی خوب میشه، ولی من نمیخوام تو رو مجبور به این کار کنم. سریا بلافاصله جواب میده، به شاه بگین من آمادم. فردای اون روز تیتر اول روزنامه اطلاعات اینه: ملکه آینده ایران. مراسم نامزدی سه روز بعد در کاخ مرمر برگزار میشه. مراسمی جمع و جور با حضور اعضای خانواده سلطنتی، مادر، پدر و برادر سریا بیژن، چند نفر از اعضای خاندان بختیاری، نخست وزیر و رئیس مجلس و تعدادی خبرنگار. از جمله خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی. بخشی از گزارش اون خبرنگار رو که در شماره 479 این مجله در تاریخ 21 مهر ماه 1329 به چاپ رسیده، با صدای کاوه یا نقی بشنوید.
سر ساعت 5 بعد از ظهر، اتومبیل حامل ملکه آینده ایران جلوی درب بزرگ کاخ توقف کرد. آقای هرمز پیرنیا، رئیس تشریفات دربار، نیم ساعت پیش با دو اتومبیل به در خانه همسر آینده شاهنشاه رفته و ملکه آینده ایران را به کاخ آورده بود. در سرسرای پایین کاخ گروهی از مدعوین در انتظار ورود موکب ملکه آینده ایران ایستاده بودند. همسر آینده شاهنشاه محبوب ما با همه تعارف کردند و دست دادند و پس از آن به تالار آینه تشریف بردند. اعلی حضرت همایون شاهنشاهی و خاندان جلیل سلطنتی نیز در تالار آینه حضور داشتند. شاهنشاه لباس سرمه‌ای نیروی هوایی به تن کرده بودند. لبخند از لبانشان دور نمی شد. در این سالهای اخیر هرگز کسی شاهنشاه را به شادمانی پریروز ندیده بود. ملکه آینده ایران لباسی از تور سفید گلدار به تن داشتند. این لباس فقط تا زیر زانو می رسید و جز کمر بلندی از تور سفید که از یک طرف آن آویخته و توری که به شکل کروات به گردن آن بسته شده بود هیچ گونه زینتی نداشت. کفشی سفید بسیار ساده به پا داشتند. جز ماتیکی کمرنگ که به لب مالیده بودند هیچ آرایشی نداشتند. موهای کوتاه و صافشان بیشتر بر لطف و سادگی و ملاحت ایشان می افزود. وقتی چشمشان به همسر آینده خیش شاهنشاه افتاد، بی اختیار سر بر زیر افکندند و خم شدند تا بر دست شاهنشاه بوسه زند. اما شاهنشاه زیر بازوی همسر آینده خیش را گرفتند و به سمت جنوبی تالار که افراد خاندان سلطنتی در آنجا صف کشیده بودند تشریف بردند. پیش از همه حاضران اولیا حضرت ملکه مادر پیش آمدند و بر صورت عروس آینده خیش بوسه زدند. آنگاه والا حضرت شاه دخت شمس پهلوی که یک لحظه نیز خنده از لبانشان دور نمی شد همسر آینده برادر تاجدارشان را بوسیدند. یک لحظه بعد در تالار باز شد و مدعوین وارد گشتند و در ضلع غربی تالار با احترام ایستادند. در این میان یک بار دیگر چشمها به در دوخته شد. آقای بهبودی خدمتگزار قدیمی و با وفای دربار شاهنشاهی در حالی که سینی کوچک زرینی به دست داشت وارد شد. مثل این بود که از شدت خوشحالی دستهایش می لرزید. در میان سینی انگشتری نامزدی که نگین برلیان درشتی بران می درخشید جای داشت و روی آن توری سفید نازکی که در وسط آن تاج سلطنتی با آب طلا نقش شده بود کشیده بودند. آقای بهبودی با قدمهای آهسته عرض اتاق را پیمود تا جلوی شاهنشاه رسید. آن وقت ایستاد و سینی را جلو برد. در این موقع ملکه آینده ایران در سمت راست شاهنشاه جای داشتند. اعلی حضرت همایونی با آرامی دست پیش بردند. نخست توری را به کناری زدند و سپس انگشتری را از جای برداشتند و نگاهی به آن افکندند و سپس در حالی که لبخندی شیرین بر لب داشتند و دست عروس آینده خیش را به دست گرفته بودند انگشتری را در انگشت چهارم دست چپ ملکه آینده ایران جای دادند. ناگهان صدای کف زدن شدید حاضران آن سکوت را در هم شکست و شاهنشاه و عروس زیبای ایشان را از آن رویای شیرین و ملکوتی به خود آورد.
این هم از گزارش خبرنگار اطلاعات هفتگی که با زبان روزنامه‌نگاران همون دوره نوشته شده بود. اما بذارید ببینیم که ادامه ماجرا چی بود. ادامه ماجرا رو به نقل از خانم ثریا بشنویم.
شب هنگامی که یک ارکستر برای من والس و اسلومی نواخت رقصیدیم. دست‌های من در یکدیگر فشرده می‌شدند. در گوشم گفت با من بیا اتاقی را در این کاخ نشانت دهم که موجب غرور است. دستم را گرفت و به کتابخانه‌ای که مجاور تالار ضیافت بود برد. دفتری بود با دیوارها و سقفی از انواع تیغه‌های مرمر، آج، طلا و چوب‌های گرانبها، دنیایی از شکوه. در حالی که بازویم را می‌گرفت پرسید: اینجا را دوست داری؟ بی‌نظیر است. خارق‌العاده است. می‌خواستم نشانش دهم که دنیای او را دوست دارم. کارهای چوبی را تحسین می‌کنم و در مقابل کتاب‌های کمیاب نشاط می‌یابم. شتاب زده شانه‌ام را گرفت و دست دور کمرم گذاشت و خودش را به من چسباند و من کنار کشیدم. کش و واکش بود و از شکوهی به شکوه دیگر می رفتیم. ای دختر بیچاره نادان، مگر می توانستم شک کنم که او پاهایش را این طرف و آن طرف می کشد تا نخستین بوسه را با من رد و بدل کند. از کتابخانه بیرون آمدیم. من سرشار از نشاط و او با تبسمی تلخ و چهره‌ای در هم.
سار دلی دل به دیگری ندهم، تا که در کنار تو هم سر به پای کس ننهم. حالا بگو آیا دوستم داری؟
آری 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 دوست دارم، آری 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 دوست دارم. حالا بگو آیا دوستم داری؟
آری
آری آری آری دوستت دارم، آری 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 دوستت دارم.
از همون تاریخ به بعد ثریا سوژه مطبوعات داخلی و خارجی میشه. مطبوعات از اون چهره شهرزادوار میسازن که انگار از دل قصه های هزار و یک شب بیرون اومده. درباره علاقمندی‌هاش می‌نویسن، اینکه چه کتابی می‌خونه، چه غذایی دوست داره، صبح که از خواب بیدار میشه چیکار می‌کنه، ظهر چیکار می‌کنه، شب چیکار می‌کنه، با اطرافیانش مصاحبه می‌کنن. مصاحبه‌هایی که معلوم نیست اصلاً راست یا دروغ. مثلا بخش از این مصاحبه رو بشنوین که با اوا اسفندیاری، مادر ثریا، در پنجم آذر همون سال در مجله تهران مصور انجام شده. مادر ثریا درباره اون اینطور صحبت می‌کنه و میگه: من آنی در تربیت ثریا غفلت نکردم. مخصوصا سعی کردم اونو با آداب و اخلاق نیک ایرانیان که خود شیفته اون بودم بار بیارم. چون پس از ازدواج به آیین مقدس اسلام گرویده بودم، خیلی کوشش کردم تا دخترم آداب و سنن مذهبی رو که در قلب من رسوخ عجیبی کرده بود به خوبی فرا بگیره. خوشبختانه ثریا هم با علاقه فراوان قرائت کتاب مقدس قرآن رو شروع کرد و نماز و آداب دینی رو به خوبی آموخت. پایان نقل قول، یا بهتر بگم پایان نقل قول عجیب. چند روز بعد از نامزدی در یک اعلامیه رسمی تاریخ عروسی مشخص میشه. 6 دی ماه که مصادف با 17 ربیع الاول و میلاد پیامبر اکرم. یه نکته جالبم هست که خود ثریا نقل میکنه و میگه در خبرهای رسمی سعی میشده من رو به جای 18 سال 20 سال اعلام کنن که اختلاف سنیش با شاه کمتر معلوم بشه. همه دست به کار میشن تا سروسات جشن عروسی رو فراهم کنن، اون هم در یکی از سخت‌ترین سالهای تاریخ ایران، سالی که ایران میره تا به رهبری دکتر محمد مصدق در مجلس نفت رو ملی کنه. دعوای شدیدی بین همه بود. شاه رزمارا رو نخست وزیر کرده بود که قائله نفت رو سر و سامون بده، ولی خودش از رزمارا میترسید که نکنه به فکر کودتا بیفته. انگلیس ها بهش فشار می آوردن که قرارداد الحاقی نفت رو بپذیره، اما مصدق و طرفداراش بد جور پای قضیه ایستاده بودن. جامعه در التهابی عجیب به سر می برد و می خواست هر جور هست یک انتقام تاریخی از انگلیس ها بگیره که 100 سال بود هر بلایی خواسته بودن سر کشور آورده بودن. از دخالتاش در دوران قاجار تا قحطی که در دوران جنگ جهانی اول به وجود آورده بود و بعدتر جنگ جهانی دوم که بخش‌هایش رو در جعبه شماره 29 کنفرانس تهران توضیح دادم. حالا توی این شرایط بخشی از جامعه هم درگیر انتخاب ملکه جدیدن. انگار دوتا دنیای موازیه که هیچ ربطی به هم نداره. روزهای اواخر مهر و اوایل آبان 1329 فرصت خوبیه برای دو دلداده که با هم به گردش و تفریح برن و البته زمانی برای شرکت در مهمانی‌های حوصله سربر درباری که ثریا رو با حجمی از اختلاف‌ها و بدگویی‌ها و تشریفات دست و پاگیر آشنا می‌کنه. روز چهارم آبان وقتی که شاه و ثریا از یک اسب سواری برمی‌گردن، عروس جوان تب می‌کنه و از هوش میره. او که همراه خانوادهش در باقی بزرگ که براشون در منطقه سعدآباد اجاره شده اقامت داره، در خونه بستری میشه و پزشکان فرنگی مقیم تهران به تکاپو میفتن تا بیماری دختر رو تشخیص بدن. سرانجام دکتر عیادی پزشک ویژه شاه هست که بیماری رو تشخیص میده. حسبه. بیماری شایع اون روزها در سراسر ایران که شکوه دربار رو هم بی نصیب نمیگذاره. حسبه دختر رو از پا در میاره و تا چند روز همه نگران زنده موندن عروس تازه دربارن. شاه دستور میده همه ائمه جمعه و امامهای جماعت مساجد در سراسر ایران وقت نماز برای بهبودی ثریا دعا کنند. در شهر شایع میشه که اشرف با خوروندن یک نوشیدنی آلوده به میکروب قصد داشته عروس رو از پا در بیاره و برادرش رو برای خودش نگه داره. این اشرف هم تپلی انگار شایع خورش خیلی ملس بوده. در مرور تاریخ سلطنت پهلوی همیشه یه شایعه‌ای دور و برش میچرخیده که اینم یکی از اونا بوده. قبلا هم شایع بود که یه بار میخواسته فوزیه همسر سابق برادرش رو با پرتاب یک شمع دون به طرفش بکشه. در چنین شرایطی دکتر عیادی یاد مقاله‌ای میفته که چند وقت پیش خونده و اینکه در آمریکا آنتی بیوتیک جدیدی اومده به اسم آرومایسین که بسیار مؤثره. چند بسته آیرومایسین روز بعد با هواپیما از راه میرسه و مؤثر واقع میشه. یک هفته بعد ثریا میتونه سرپا بمونه و آروم آروم اشتهاش برمیگرده. اونقدر که یک بسته کامل شکلات آلمانی که دوستاش از اونجا براش فرستادن رو یک جا میخوره و دوباره به حال اغما میفته. عیادت از عروس جوون صحنه ای میشه برای رویارویی دو خواهر شاه که سعی میکنن خودشون رو جداگانه به ثریا نزدیکتر کنن و ساعت بیشتری رو پیش اون بمونن، تا جایی که دکتر عیادی مجبور میشه برنامه مشخصی برای هر کدومشون تعیین کنه که بیش از اون پاپیچ بیمار نشن. 15 روز مونده به تاریخ عروسی، ثریا اگرچه میتونه راه بره اما وزنش به 40 کیلو رسیده و اونطور که خودش در کتاب مینویسه در نهایت لاغری خودش رو زشت میبینه و از خودش میپرسه که آیا نامزد شاه این مومیاییه؟ دربار تصمیم میگیره تاریخ عروسی رو 15 روز عقب بندازه، اما دکتر عیادی معتقده که باید یک ماه تا یک ماه و نیم به ثریا فرصت داد تا بنیش رو به دست بیاره. شاه میخواد هرچه سریعتر این اتفاق بیفته، چون از یک طرف مملکت بیش از هر زمان دیگه‌ای آبستن اتفاقاتیه که بعدتر دربارش صحبت میکنیم و از طرف دیگه اگر دست نجنبونن عید میشه و بعدش هم ماه رمضون و خلاصه انگار همون نگرانی هایی که همه ما ایرانی ها هنوز هم توی انجام مراسم مختلف داریم اون موقع هم بوده. در نهایت تاریخ عروسی قطعی میشه، 23 بهمن 1329. عروس
برایش نادگویالا برایش
در فاصله آذر تا بهمن 1329 همه دربار در تدارک سور و سات عروسی هستند. البته مرتب در مطبوعات گوشزد میشه که به دلایل وضعیت بد اقتصادی شاه دستور داده که عروسی در نهایت سادگی برگزار بشه. اما خب شاید معنی سادگی برای دربار با اونچه که مردم عادی میشناختن تفاوت داشته باشه. شمس خواهر بزرگتر شاه به پاریس میره تا لباس عروس رو که بعدتر به عنوان یکی از زیباترین لباس عروس‌های تاریخ ازش یاد میشه به کریستین دیور سفارش بده. لباسی که وزن تموم شدهش حدود 30 کیلوگرم بود. دنباله لباس 20 متر ابریشم طلا دوزی شده داشت. 6000 تکه الماس البته مصنوعی روی لباس دوخته شده بود و 20000 پر نوعی لک‌لک آفریقایی هم زینت بخشه. اون بود. حلقه ثریا هم یکی از مشهورترین حلقه های نامزدی جهانه. بر روی یک پای از پلاتین یک الماس 22 قیراتی بود که برند معروف هری وینستون اون رو طراحی کرده بود. یک سرویس زمرد طراحی بولگاری هم برای استفاده در عروسی به او هدیه شد. اینکه سر این لباس معروف و جواهرات ثریا چه بلایی میاد و چه سرنوشتی پیدا میکنن خیلی ماجرای جالبی داره که میگذاریمش برای قسمت های بعدی جعبه. روز عروسی یعنی 23 بهمن در تهران یک روز برفی سرده و برگزار کننده های عروسی خیلی خوشحالن که شاه رو از برگزاری مراسم عقد در کاخ گلستان منصرف کرده بودن و عقد در کاخ مرمر برگزار میشه که کوچکتر بود و گرم کردنش راحت تر. از روزها پیش و زمانی که برنامه ریزی برای جشن عروسی صورت میگرفت اشرف پیشنهاد کرد که او به دنبال عروس بره و اون رو به کاخ مرمر بیاره، اما در نهایت دربار شمس رو انتخاب میکنه. این مسئله برای اشرف گرون تموم میشه و درست همین جاست که باز یکی از همون شایعات درباره اشرف مطرح میشه. شایعه اینه که میگن بعد از اون که قرار میشه شمس دنبال ثریا بره، اشرف هم بیکار نمیشینه و سفارش ترانه‌ای رو میده به اسم شمسی کوره که درست روز عروسی چندین و چند بار از رادیو ایران پخش میشه. راستش من خیلی گشتم که این ترانه رو پیدا کنم و اینجا پخشش کنم که متاسفانه در هیچ منبعی پیداش نکردم. شما اگر به اون دسترسی پیدا کردین حتما برام بفرستنش. قرار بود عروس ساعت 4 بعد از ظهر وارد کاخ مرمر بشه و خطبه عقد هم همون موقع خونده شه، ولی ظاهرا عروس با تاخیر نیم ساعته میرسه. مجله اطلاعات هفتگی در شماره 27 بهمن خودش گزارش مفصلی از این مراسم مینویسه که بخشی از اون رو در اینجا با صدای عرشیا شریعتی بشنوید.
در حدود ساعت 4:30 قلب ها ضربانش تندتر شد. چشم ها از هم گشوده تر شد. زیرا موکب زیبای عروس تاجدار نزدیک شده بود. من که در بالای پلکان پشت تارمی رو به در ورودی کاخ ایستاده بودم، بعد از آنکه تق و تق دوربین های فیلم برداری خاموش شد و عکاسان و فیلم بردارانی که روی پله ها صدی در مقابل ما تشکیل داده بودند کنار رفتند، اولین چیزی که به نظرم رسید دو دامن آبی رنگ و سفید بود. چند ثانیه بعد عروس با لباس سفید و بلند خود و بالا حضرت شمس پهلوی با لباس تور آبی رنگی نمایان شدند. قیافه نجیب و معصوم ملک ثریا در میان یک خرمن سفیدی جلوه و جاذبه ملکوتی داشت. لباس عروس که قسمت بالای آن از پارچه‌ای شبیه به زری و دامن آن از ساتن سفید بود، با پولک های ریزی که با نقش های زیبایی در آن دوخته شده بود و کلاه جواهر نشان و دنباله تور دراز آن، استادی کریستین دیور، طراح و مدیست معروف فرانسوی را جلوه‌گر می‌ساخت. وقتی دوشیزه ثریا به بالای پلکان و مقابل در اتاق آینه رسید، در گشوده شد و از میان آن در چند قدمی قیافه خندان و متبسم شاهنشاه نمایان گشت. والا حضرت اشرف پهلوی که لباس قهوه‌ای رنگی پوشیده بود و کلاهی به همان رنگ بر سر داشت، همین که در باز شد خندان و شادان به استقبال عروس آمد و در سمت راست او قرار گرفت. والا حضرت شمس نیز که در تمام مدت از کنار عروس دور نمی شد در سمت چپ او قرار داشت و به این ترتیب داخل تالار آینه شدند. چند لحظه بعد عروس و داماد تاجدار و اعضای خانواده سلطنتی و ابوین دوشیزه ثریا و 4 نفر شهود شاهنشاه و ملکه آینده در اتاق مخصوص عقد که در سمت مغرب تالار آینه واقع شده بود حضور یافتند و داماد و عروس روی 2 صندلی طلا در برابر آینه قدی بلندی که اطراف آن پارچه ساتن سفیدی پوشیده بود قرار گرفتند. در تمام مدت اجرای عقد، لحظه لبخند از لبان شاهنشاه و ملکه آینده دور نمی شد. و افراد خاندان داماد و عروس تاجدار نیست از مشاهده این آثار رضایت و مسرت شادمان بودند. در جلوی آینه بزرگ، یک آینه کوچکتر که حاشیه طلایی داشت و تاجی از طلا نیز بر بالای آن بود دیده می شد. در سمت راست خانچه اسپند عقد به طرز زیبایی تزئین یافته و در روی آن این شعر نقش شده بود: ساقی بده آب زندگانی با لاله رخان ارغوانی. در طرف چپ نان سنگک بلندی دیده می شد که روی آن مبارک باد نوشته شده بود. در میان خانچه اسپند و نان عقد یک ظرف نقل و چند دست گل و یک جانماز و ظرفی پنیر و یک ظرف تخم مرغ قرار داشت. در همین اتاق روی بخاری مقابل آینه عکس شاه و عکس‌های خانواده سلطنتی و در سمت دیگر اتاق عکس ملک ثریا و در یک طرف هم عکس والا حضرت شهناز دیده می‌شد. خطبه عقد به وسیله آیت الله امام جمعه تهران خوانده شد. آیت الله امام جمعه از طرف اولیا حضرت ملکه و آیت الله شیرازی از طرف شاهنشاه ایجاب و قبول را اجرا کردند. و پس از آنکه دوشیزه ثریا اسفندیاری بختیاری به مبارکی و میمنت با ادای کلمه بلی عنوان اولیا حضرت ملکه ثریای پهلوی را پیدا کردند و حلقه های انگشتری میان عروس و داماد رد و بدل شد، اولیا حضرت ملکه مادر مشتی نقل گرد که کاملا شبیه به مرواریدهای ریز بوده و لعاب مروارید نیز به آن داده شده بود، مخلوط با پول طلا بر سر داماد و عروس تاجدار ریختند. شاهنشاه نیز به هر یک از کسانی که در سر عقد حضور داشتند یک پهلوی طلا به عنوان یادگار این روز فرخنده اهدا نمودند. در همین موقع 21 تیر توپ شلیک شد و یک بخش هواپیما در آسمان تهران به پخش اوراق شادباش مبادرت ورزیدند. مدعوین با آنکه همه دور میز خوراکی جمع بودند، لیکن هیچ کس چشم بر روی میز نداشت، بلکه همه با دیدگان مشتاق به عروس و داماد مینگریستند. شاهنشاه که خود متوجه این امر شده بودند، به اطرافیان خود فرمودند: به آقایان و خانمها تعارف کنید. روبروی شاهنشاه، اولیا حضرت ملکه مادر نیز سایر مدعوین را دعوت به شیرین کردن دهان می نمودند. وقتی کم کم دستها به طرف خوراکی ها دراز شد و ظروف باقلوا در میان مدعوین به گردش در آمد، اولیا حضرت ملکه مادر به شاه داماد نزدیک شدند و آهسته گفتند: خسته شدی، لازم است قدری استراحت کنی. مادر اینطور است، خواه مادر شاه باشد و خواه مادر یک فرد عادی، در اظهار محبت بیقرار است.
به ثریا گفته بودند که باید مثل هر دختر ایرانی در زمان ایراد خطبه عقد 3 بار صبر کنه و بعد بله بگه، اما اون فراموش میکنه و همون بار اول بله رو میگه. او بعدتر در کتابش از اینکه تاج الملوک بر سر عروس و داماد قند میسابیده اظهار تعجب میکنه و میگه: من شنیده بودم که طبق رسم ایرانی ها باید یه زن خوشبخت این کار رو بکنه، وگرنه شگون نداره و تاج الملوک هیچ وقت زن خوشبختی نبود. اسناد در دفتر رسمی ثبت و در ساعت 5 بعد از ظهر ثریا رسما ملکه وقت ایران میشه. دوست داریم بدونین در سند ثبت این ازدواج چی نوشته بودن. شاهین شرافتی این سند رو برای جعبه میخونه.
به تاریخ 23 بهمن ماه 1329، زوج اعلیحضرت همایون شاهنشاهی، محمد رضا شاه پهلوی، فرزند اعلیحضرت شاه فقید رضا شاه کبیر و اولیا حضرت تاج الملوک خانم پهلوی دارای شناسنامه شماره 2 دفتر سجل خاندان پهلوی متولد روز 4 آبان 1298 خورشیدی. زوجه: اولیا حضرت ملکه ثریا پهلوی فرزند جناب آقای خلیل اسفندیاری بختیاری دارنده شناسنامه شماره 327 صادر از ثبت احوال اصفهان متولد اول تیر 1311 مسلمه تابع ایران با حضور و اذن پدرش. زوج عیال دیگری ندارد. نوع عقد دائم، شروطی ندارد. صداق 1 جلد کلام الله مجید به انضمام 1 عدد نیم تاج برلیان که به زوجه واصل گردید و 5 میلیون ریال وجه نقد رایج که بر ذمه زوج دین است که اندل مطالبتها کارسازی دارند. شهود: این جانبان حاج علی رزمارا نخست وزیر و سید حسن تقی‌زاده رئیس مجلس سنا هر دو در مجلس عقد حاضر و شاهد وقوع عقد می باشیم. معرفین: این جانبان رضا حکمت، سردار فاخر، رئیس مجلس شورای ملی و ابراهیم حکیمی، حکیم الملک، وزیر دربار شاهنشاهی هر دو زوج و زوجه را معرفی و در مجلس عقد حاضر می باشیم.
شب چه شبی شب مراد است امشب، این خانه همش شمع و چراغ است امشب. بادا بادا مبارک بادا، ایشالا مبارک بادا، بادا بادا مبارک بادا، ایشالا مبارک بادا. گل در آمد تموم، سنبول در آمد تموم، شاهد را ماد را بگو عروس در آمد تموم. بادا بادا مبارک بادا، ایشالا مبارک بادا.
بعد از اینکه هدایا رد و بدل میشه که فهرست طولانی هم داره که دیگه در اینجا اشاره بهش نمیکنم، باز ثریا احساس ناراحتی میکنه و داره به مرز بیهوش شدن نزدیک میشه. این موقع است که شاه دستور میده دنباله بلند لباس عروس رو ببرن تا عروس 40 کیلویی مجبور نباشه یک لباس 30 کیلویی رو با خودش حمل کنه. طبیعیه که روی حرف اعلیحضرت هم نمیشده حرف زد و چند نفر قیچی به دست دنباله لباس عروس یا دست کم چند متری از اون رو می برند. نمیدونم اگه طراحای کریستین دیور اون موقع تو کاخ مرمر حضور داشتن چه واکنشی نشون میدادن، ولی مطمئنن خوشحال نمیشدن. درباره مراسم عروسی شاه و ثریا توی مطبوعات اون دوره حسابی چرخ زدم و گزارش ها رو خوندم، ولی به نظرم یک گزارش خیلی بامزه اومد که مال مجله تهران مصور شماره 394 هست به تاریخ 4 اسفند 1329. مجله یک گزارش تصویری مفصل رفته که عکس‌هاش رو مرحوم علی خادم عکاس معروف اون دوران گرفته. عنوان گزارش هست: این صحنه‌ها را فقط یک چشم دقیق دیده است. حالا بذارین چند تاشو براتون بگم. مثلا یک عکس از ثریا چاپ کرده که داره سمت چپ رو نگاه میکنه و دست شاه از سمت راست کادر اومده روی شونه ثریا که با انگشت روی شونه ثریا میزنه و زیرش نوشتن: در مجلس عقد 1 دقیقه همه به طرف دوربین آقای احمد شفیق نگاه کردند. او فیلم رنگین برمی داشت. عروس به طرف دیگری نگاه می کرد. داماد 2 انگشتش را روی شانه ملکه ثریا زد تا او را متوجه دوربین کند و عکس بالا به وجود آمد. یا یه عکس خیلی درهم و برهم هست از بدن ملکه مادر که داره نقل می ریزه و یه آقایی که خم شده ولی صورتش ماسک است و حال زیرنویس رو بشنوید که نوشته: اولیا حضرت ملکه مادر دستمالی را باز کرد و یک مقدار سکه طلا و نقل‌هایی که به شکل مروارید بود بر سر عروس و داماد ریخت. اولین کسی که خم شد تا سکه ها و نقل‌ها را از روی زمین بردارد نخست وزیر علی رزمارا بود. اما شاهکارش یک از شاه با کله کج و چهره متفاوت از همیشه که دست ملکه مادر پشتشه و زیرش نوشته شده: اولیا حضرت ملکه مادر پشت سر داماد ایستاده بود. وقتی سکه ها و نقل را سر شاه و ثریا می ریخت، یکی از سکه ها داخل لباس شاه شد. هرچه خود شاه دست انداخت نتوانست آن را بیرون بیاورد. اولیا حضرت ملکه مادر دست زد نتوانست. سکه بالاخره پایین رفت. در همون شماره تهران مصور یک گزارش مفصل درباره اینکه هر کدوم از زنهای دربار چه لباسی با چه مدلی و چه رنگی پوشیده بودن چاپ شده و حتی در شماره هفته بعد هم یک گزارش طولانی درباره اینکه چه کسانی از اقوام عروس و داماد در هفته گذشته شاه و ملکه رو پاگشا کرد. مراسم عقد در تالار مرمر برگزار میشه و بعد عده‌ای از مهمون‌های خاص‌تر به کاخ گلستان میرن تا شام بخورن. مهمونی تا دیر وقت طول میکشه و بالاخره زوج جوان خداحافظی میکنن و میرن، در حالی که ارکستر رادیو و بانو روح بخش همچنان مشغول اجرای برنامه.
موسم گل شد و وقت گل چیدن، خوش بود روی گل چهره بوسیدن، جام می باید از گل رو خام گیری، بوسه از این و ساغر از آن گیریم، به خیالم که دارم با خبر هستی ای گل،
نه
بر سر ما کشید دستی ای گل،
نه.
قاعدتا عروس و داماد باید به ماه عسلی طولانی برن، اما اوضاع مملکت اونقدر آشفته است که شاه جرأت نمیکنه پاشو از تهران اون برتر بزنه. سالها بعد از مرگ ثریا، در میان صدها مقاله‌ای که درباره اون چاپ شده بود، یک روزنامه‌نگار آلمانی با ذکر دلایل مختلفی ذکر کرده بود که ثریا زن بدشگونی بوده و هر جا می‌رفته مصیبتی به بار می‌آورده. خب من شخصا به این چیزها اعتقاد ندارم، اما اتفاقهای ریز و درشت زیادی در دوران زندگی ثریا می‌افته که فرضیه روزنامه‌نگار آلمانی رو تقویت می‌کنه. اولین اتفاق عصر روز 16 اسفند، یعنی تقریبا 3 هفته بعد از عروسی شاه و ثریا میفته. فکر میکنید این اتفاق چی بود و بعدتر چه وضعیتی رو برای ایران، خانواده پهلوی و تازه عروسشون به دنبال آورد؟ خب پس باید تا قسمت بعدی جعبه صبر کنید تا دربارش مفصل حرف بزنیم و بعدش بریم دنبال اتفاقهای بعدی زندگی ثریا. به پایان جعبه شماره 30 رسیدیم که اولین بخش از سگانه ثریا است. باید تشکر کنم از خانم ها و آقایان گلاره عباسی، زهرا قائدی، شاهین شرافتی، ارشیا شریعتی، کاوه یانقی، ساتیار امامی، سینا افشار، میلاد حجتی و فرشید سادات شریفی. در این قسمت آبجوی آرگو در کنار جعبه ایستاد که خیلی ازشون تشکر میکنیم. همونطور که در ابتدای پادکست هم گفتم، آبجو کرافت آرگو یکی از قدیمی ترین برندهای آبجو در ایران هستش که دوباره کارش رو از سال 1398 شروع کرده و الان یکی از پرطرفدارترین آبجوهای غیر الکلیه که در ایران تولید میشه. لطفاً منتظر قسمت دوم پادکست ثریا باشید و فراموش نکنید که نسخه تصویری پادکست جعبه هم دو شماره است که در کانال یوتیوب من ارائه میشه. عنوان کانال هست منصور ضابطیان. اگه به اونجا رفتید حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم روشن کنید که در جریان اومدن ویدیوهای جدید قرار بگیرید. سرآخر این که ما رو به دوستاتون هم معرفی کنین و بذارید که در این بی صدای فرهنگی ما بخشی از صدای فرهنگی سرزمین باشیم. من منصور ضابطیان هستم و این 30 قسمت پادکست جعبه بود که شنیدید.
آرزو دارم چون باد بهاری پرکشم از گلستان ها به سویم، عطر خواب آور گل ها نسترن های زیبا را سازم افشان برویت، تو را می جویم ای زیبای گل ها که پنهانی ز چشمانم همه جا، ولی بیهوده می جویم دریغا از جست جویم دریغ از روز دیدار، تو ای وقت گریزان
کجایی کجا، که چون رویا به چشمم نیایی نیایی، به راحت در انتظارم که بازایی بس رویم با لبخند شیرینم، گشایی در برویم مثل استوریا دیر